بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب خمس، استاد موسوی تبریزی، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ولا تعتبر العداله و یعتبر الایمان و نفل الامام علیه السلام عرض انجلا انها اهلها او سلمت توعن او باد اهلها والآجام و رؤوس الجبال و بتون الانبیه و ما یکون بهما و سوافی ملوک الحرب ملوک اهل الحرب و میراث فاقد و میراث فاقد الوارث و الغنیمه بغیر اذنه و اما المعادن فالناس فیها شرع. دو مطلب در رابطه با مسائل خمس مانده است که یکیش مربوط به خمس، یکیش به تناسب خمس که مربوط به امامه، مسئله انفاله. مطلب اول در شرایط کسی که مستحقی که بهش خمس میخواییم بدیم از سادات، بعضی از فقها فرمودند که دو چیز شرطه، یکی عدالت و دیگری ایمان. گفتن کسی که میخواییم بهش خمس بدیم از سادات باید عادل باشه، به فساق سادات، به اهل گناه و معصیت از سادات نمیشه خمس داد. البته این حرف رو اکثر فقهای عظام و من جمله شهید اول و ثانی قبول ندارن، برای اینکه هر شرطی دلیل میخواد و نحن ابناء الدلیل. اگر دلیل باشه ما تابع دلیلیم، وقتی نباشد نمیتونیم از خودمون حرف بزنیم. آیه شریفه میگه انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. دیگه مطلقه، نفرموده در آیه شریفه که یتاما و مساکین و ابن السبیلی که چی باشد؟ عادل باشه. العدول من الیتاما و المساکین و ابن السبیل مطلق آیه. آیه که مطلق است، تقییدش و شرط آوردن برای این آیه شریفه، برای این حکم دلیل میخواد و دلیلی هم نداریم. بعضی از فقها گفتن که خیلی خوب، عدالت هم اگر شرط نباشد لااقل ایمان شرطه. ما به ساداتی میتونیم خمس بدیم که مؤمن باشن، یعنی اثنا عشری باشن، امامیه باشن. افراد مخالف را، یعنی سنی ها و غیر شیعه را، نمیشه خمس داد. دلیلشون چیه؟ دو تا دلیل برای این مطلب آوردن. یکی اینکه خمس عوض زکاته، همینطوری که در زکات شرط است که باید فقیر مستحق مؤمن باشه، شیعه باشه، به سنی نمیتونیم زکات بدیم، زکات معوضه، عوضش برای سادات چیه؟ خمسه. در خمس هم همون شرط است. در معوض وقتی یک شرط بود در عوض هم همون شرط میاد. دومین دلیلشون این است که خمس یک نوع از طرف اسلام صله و هدیه است، محبت، احسان، و هیچ وقت برای مخالف نباید احسان کرد. شهید سانه میگه هر دو دلیل کماتراست، یعنی حرف توشه، اما این که میگه در زکات این شرط هست در خمس هم باید بیاد، این قیاسه. خیلی هستن که عوض معوض شرایطشون با همدیگه فرق میکنن، دلیل نمیشه در زکات یک شرطه در خمس هم همون شرط بیاد. و اما این که میگید که شما این صله است، محبت است و به سنی نمیشه محبت کرد، اینو کی گفته؟ اسلام به همه محبت میکنه، ممکنه به خاطر پیغمبر حتی به اهل تسنن از این آقایون سادات را خداوند میخواد محبت کنه، ذی‌القربا هستن دیگه. ولذا این دلیل باز دلیل محکمی نیست. ایمان هم شرط بودنش همچین محکم نیست، معتبر بودنش ثابت نشده، الا اینکه شون میگه که خیلی غریب به نظر میرسه که لااقل اینه که احتیاطش این باشد که به سادات شیعه و مؤمن خمس بدیم. خب این دوتا مسئله در رابطه با خمس بود، تمام شد. اما مسئله انفال، در رابطه با انفال، انفال از نفله، نفل به معنای زیادی، اضافی. اینجا چون بعضی از چیزهای هست که برای پیامبر گرامی و امامان معصومین علیهم السلام اضافه از خمس که به سادات میرسه، اضافه از اون قبیل خمس و امثال اونها، خداوند یک چیزهایی برای امام و پیامبر قرار داده که اون چیزهایی که اضافه از خمس برای امام و پیغمبر قرار داده شده اسمشو میگن چی؟ انفال. یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و لرسوله. خب این انفال چیه؟ در بعضی از چیزهاش اتفاقیه، ولی در بعضی از چیزها اختلاف هست. یکی از چیزهایی که اتفاقیه از انفال، یعنی مال امام است به عنوان حکومت و باید دست امام باشه، زمین‌هایی است که سابقاً آباد بوده ولی صاحبان زمین ول کردن، رها کردن، رفتن. یا مثلا فرض کنید که زلزله آمده، سیل آمده، رها کردن، اعراض کردن، از اونجا رفتن. زمین‌هایی که آباد بوده و دست کفار بوده، نه با جنگ بلکه با مسالمت، خود کفار آمدن تحویل مسلمین دادن اون زمین ها را، سلمت توان با اختیار آمدن تحویل مسلمین دادن، این زمین ها هم چی میشه؟ انفال میشه، مال امامه. و هاکذا زمین های موات بالاصاله، هر زمینی که اصالتاً موات بوده و هیچ کار روش نشده، زمین مردهی که تا حال هیچ کار روش نشده، آبادی احیا نشده، اونم انفال. نیزارهایی که مالک خصوصی نداره در کنار دریاها و غیر ذالک، اینا انفال. بالای تکوها، جنگلها و درون دره ها و رودخانه هایی که در کوهستان ها و کوه ها هست، بتون الاودیه میگن، اینا انفال و مال امامه. کسی بخواد تصرف کند باید به اذن امام باشه که همان حاکم اسلامه. و هر چیزی که در جنگل ها و درخت و میوه و این چیزا در اونجا باشه مال ما. در موقعی که با کفار جنگ میکنیم، پادشاه کفار، رئیس جمهور کفار، حاکم کفار علی اطلاق، اگر چیزهای مخصوص خودش داره، ماشین خودش، کاخ خودش، اسب خودش، شمشیر خودش، کتابهای خودش، باغ خودش، فرش خودش، اون چرا که برای خودش انتخاب کرده، این از غنایم جنگی حساب نمیشه که بین مسلمان ها تقسیم بشه، این مال حاکمه، مال امامه. و زمین های منگول که همان باغ و منزل و اینا گفتم، اینا هم قطایع میگن. غیر منگول را سوافی میگن، غیر منگول را قطایع میگن. هر چیزی که مخصوص حاکم کفاره، وقتی مسلمان ها جنگ میکنن، غلبه میکنن، اونها مال امامه، ولی ما بقی هرچی باشه تقسیم میشه بین رزمندگان. کسی مرده، هیچ وارث رتبه اول و دوم و سوم نداره، وارث نداره اصلا، این آدم هم وارثش کیه؟ امام. الامام وارث و من لا وارث له. و قبلا هم گفتیم غنیمتی که بدون اجازه امام جنگ بشه و به دست بیاد، حالا یا در حضور امام، در زمان امام، یا در زمان غیبت امام، فرق نمیکنه، این غنیمت هم مال امام حساب میشه. در رابطه با معادن، نفت، طلا، مس، نقره، هر معدنی، فیروزه، معادن ظاهری و باطنی، اقوال مختلف است. عده از فقهای بزرگوار که حقاً با اونهاست طبق روایات فرمودند که معادن کلها للامامه، از ظاهرت منها و الباطنه، معادن ظاهری مثل نمک و امثال اینا، معادن باطنی هم مثل نفت و مس و طلا و سرب و هر چیزی که معدن حساب میشه. قبلا معنای معدن رو گفتیم، اینا مال امامه. با اذن امام اگر بخوایم استخراج میکنیم، از امام اجاره میکنیم معدن را. بعضی از فقها گفتن نه، معادن باطنی، اون معادنی که در آوردی قابل استفاده نیست، احتیاج به عملیات داره، مثل نفت احتیاج به پالایش داره، این معادن مال امامه، مثل طلا، مثل نفت، مثل سرب. اون معادنی که نه، در بیار و مصرف کن، مثل گچ، آهک، نمک، اینا مردم مساوی هن، هر کی میتونه بره در بیاره، هر کی جلوتر رفت در آورد مال اون. یه قول همین، قولی که شهید ثانی و اول اینجا میگه و قول آقایونه و قول مشهور نیست و قول قوی هم نیست، این است که نه، معادن ظاهری و باطنی کلن مردم درشون مساویه، عین این رودخونه ها و دریا ها میبینه میمونه. شما از این رودخونه قم هر کدام جلوتر رفتید یه سطل آب برداشتید، مال خودتونه. معادن هم کلن همینطوره، مردم در رابطه با معادن مساویان، کار میخواد و کارگر، هر کی زودتر از خواب بیدار شد و تلاش بیشتر کرد مال اون میشه. توجه کردید؟ خب اینم یه قوله، اینا را بخونیم تا برسیم به مسئله صوم انشاءالله. ولا تو تبر العدالت در کسی که خمس میخواییم بهش بدیم در سادات عدالت معتبر نیست. چرا؟ لإطلاق الادله، چون روایات خمس و آیه خمس مطلقه. اونجا نگفتن که یتامایی که عادل باشد، مساکینی که عادل باشد، ابن سبیلی که عادل باشد، نگفت. و یعتبر الایمان، اما ایمان در سادات معتبره. چرا؟ لاعتباره فی المعوض بغیر خلافن معوجوده، چون در معوض ایمان معتبره. معوض چیه؟ زکاته. گفتیم خمس عوض زکاته دیگه، زکات معوضه. در زکات اجماعاً بغیر خلاف، یعنی اجماعاً ایمان معتبره، اگر البته مؤمن پیدا بشه موجوده، یعنی با وجود فقیر مؤمن ما زکات را به فقیر غیر مؤمن نمیتونیم بدیم. ایمان در زکات معتبره، چون در معوض معتبره، در عوض هم میگیم معتبره. این یک دلیل. دلیل دیگه، ولأنه صلتون و مواده. دلیل دیگه اینکه خمس صله است، یعنی صله کرده پروردگار، احسان کرده و محبت کرده و اینو قرار داده مسلمان ها به اولاد پیغمبر محبت کنند. و المخالف بعیدون انهما، آب آدم سنی که نباید صله و مودت کرد، مخالف بعید از صله و مودته. شهید ثانی میگه وفیه ما نظر، هر دو دلیلش نشکلیه. اما این که میگه در معوض شرطه، خوب شرط باشه. زکات چه رفت داره به خمس؟ این قیاسه، قیاس هم باطله در اسلام. و اما این که میگه به سنی نباید محبت کرد، کی گفته نباید محبت کرد؟ ممکنه به خاطر پیغمبر اولاد پیغمبر را محبت کرد، چه اشکال داره؟ ولا ریبه، اما در این حال که هر دو دلیل ضعیفه، لا ریبه که ان اعتباره اولا، یعنی با وجود یک سید مؤمن شیعه ما اینو بذاریم ببریم به یه سید سنی بدیم، این واقعا یه خورده زور میبره. به یک بهتر اینه که به مؤمن بدیم. ها؟ سنی شیعه بودن مربوط به عقیده است، سادات بودن مربوط به نسبه. چه فرق میکنه؟ ابن عباس چند برادر بودن، بعضیشون شیعه واقعی بودن، طرفدار امیرالمومنین بودن، ولایت علی را قبول داشتن، بعضیشون نه، طرفدار معاویه هم شدن حتی. خب این نمیشه که بگیم که این سید نیست، که سید است، چون سید گفتیم که از اولاد هاشم هر کی میخواد باشه. توجه کردید؟ اولاد عباس ابن عبدالمطلب هم چیزن، هارون رشید سید بود دیگه، مأمون هم سید بود. البته اونا بعضی هم میگن شیعه هم بودن، بعض از مورخین معتقدن که اونا شیعه هم بودن، ولی شیعه باطل، افراد بد. و عمل انفال، خب مسئله خمس تمام شد. و عمل انفال، انفال اولا یعنی چه؟ این معنا کن برا ما. فهی المال زاید علا قبیله ما، اون علا متعلق به اون زاید. انفال مال اضافی است. این مال اضافی مال کیه؟ نبی صلی الله علیه و آله و امام بعده، در زمان پیغمبر مال پیغمبره، بعد از پیغمبر مال امامه. این انفال زاید از چی؟ این انفال اون مال اضافه است علا قبیله ما، اضافه از قبیله پیامبر امامه. ببینید در خمس ان لله خمسه ولی رسول ولی ذی القربا، گفتیم رسول و ذی القربا خمس دارن، اما ولیتاما والمساکین و ابن السبیل هم قبیله اونه دیگه. توجه کردید؟ یعنی علاوه از قبیلشون همون سادات، اضافه از سادات پیامبر و زلگربا که امامه یه چیزایی دارن که وقد کانت لرسول الله صلی الله علیه و آله فی حیاته بالآیت الشریفه یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و لرسوله. در زمان حیات پیغمبر مال پیغمبر، ولی وحیه یعنی این انفال بعد پیغمبر للامام علیه السلام، کدوم امام؟ القائم مقامه، امامی که به جای حکومت رسول الله نشسته است. وقد اشار الیها به قوله، اشاره کرد مصنف به انفال به قول خودش. البته اینجا یه حرفی هست که این انفال مال امام به عنوان شخص امام نیست، به عنوان چیه؟ به عنوان امامت امامه. مثلا فرض کنید که این انفال در زمان امام حسن مال امام حسنه، وقتی که وفات کرد مال شخصی امام حسن نیست که دختر پسرهای امام حسن بیان بستویه بین خودشون تقسیم بکنن مثل ارث بخورن، نه، مال امامته، مال حکومته، مال ولایته. ورزا بعد از وفات امام حسن مال امام حسین میشه، نه اولاد دیگر امام حسن. بعد از وفات امام حسین امام زین العابدینه، نه اولاد دیگر امام حسین و همینجور. و در زمان غیبت هم عیناً چون مال امامت، مال حکومت، مال ولایته، عیناً این مال ولی فقیه میشه، نه به عنوان شخصش که بعد از وفاتش ارث برسد، نه، به عنوان ولایتش که بعد از وفاتش للولی بعده. توجه کردید؟ این رو دقت کنید. و این انفال به خاطر اداره حکومت اسلامی است که دست رئیس مسلمین، حاکم مسلمین باز باشه. اگر خمس نرسد برای اداره مملکت و زکات نرسد، این انفال پشتوانه بسیار قوی است که مملکت رو از اون اداره میکنن. توجه کردید که اگر از اینم نرسد، اون وقت حاکم مسلم میتونه مالیات هم قرار بدهد، از مردم به طبق مصالح اسلام و مسلمین بگیرد. ها، اونجا اختلاف است. بله، بعضی گفتن که بعد از آنی که تحویل سادات شد ملک سادات میشه، اکثر فقها اینجور گفتن. در رابطه با زکات هم اینجور گفتن، زکات رو وقتی تحویل فقیر دادیم ملک شخصی فقیر میشه، ولی مادامی که دست ولی فقیهه هنوز تحویل ندادن ملک نیست، ولی بعد از تحویل دادن مال سادات ملک میشه، ولی بعد از مردن هم به ارث میرسه. همینطور اکثر فقها هم. و نفل الامام علیه السلام، نفل امام الذی میخواد معنای نفل را بکند، یزید بهی ان قبیله، چنان نفلی که امام علیه السلام اضافه می شود بر او به وسیله نفل از قبیلش، یعنی از سادات اینا. این امام بیشتر از سادات در رابطه با این نفل برمی داره. و من حسن میان نفلن، یعنی از این باب کسن به این نفل میگن. نفل به معنای زیادیه. خب نفل الامام چند چیزه؟ یک، ارزون این جلا انها اهلها و ترکوها، زمینهایی که سابقا صاحب داشته، آباد بوده، مثل اکثر دهات ما، صاحبانشون ول کردن و رها کردن رفتن، هیچ کس نمانده، اعراض کردن اصلا. خب بعد از اعراض این مردم، این زمین های بی صاحب مال امام میشه. او سلمت للمسلمین توعا من غیر قتالین، یا زمین هایی که افرادشون آمدن در اختیار امام گذاشتن، کفار بودن، حال جنگ نداشتن، آمدن گفتن آقا باغات ما، زمینای ما در اختیار شما، حالا این قدشم به ما بدید یا مثلا اجاره بدید به ما فلان فرق میکرد. اون وقت امام یا میگرفت به خودشون اجاره میداد، یا مثلا یه مقدارشو به خودشون میداد باقیشو میگرفت. بالاخره زمینهایی که بدون جنگ با صلح مسالمت و بدون زحمت تحویل اسلام شده، این زمینا مال کیه؟ امام علیه السلام. انفال حساب میشه، مانند بلاد بحرین، اطراف خلیج فارس، بلاد بحرین و خیلی از اینها همینطوریه، بدون جنگ آمدن تحویل اسلام دادن و بعدم افرادشون کم کم خودشون هم مسلمان شدن. او باد اهلها، یا زمین هایی که یهو مثلا سیل آمده، زلزله آمده، خب یهو همشون از بین رفته. باده یعنی هلکو، باد برده، نه هلکو، ای هلکو، حاله هلاک شدن، یهو از بین رفتن. مسلمین کانو ام کفارا، حالا اینا مسلمان بودن یا کافر فرق نمی کن. و کذا، باز زمین هایی که مطلق الارض المواطع التي لا يعرف لها مالک، تمام زمین های دست نخورده مرده ای که تا حال احیا نشده و هیچ مالکی تا حالا نداشته، زمینی که احیا بشد اون زمین مالک احیا کننده است. حتی کسی زمین را دیوار کشی کند، سیم خاردار بکشد، گچ بریزد، خط کشی کند برای احیا و بخواد احیا کند، اون باز حق تقدم داره در اون زمین. ولی زمین هایی که هیچ احیا نشده مال امام علیه السلامه. ولی در زمان غیبت این زمین های موات احیا نشده را ائمه معصومین علیهم السلام فرمودن به شیعیان که میتونن برن احیا کند. و من احیا ارزن فهی لها، اگر کسی بره زمین را آباد کند اونو مالک میشه. ول ایجام به کسر الهمزه، یا آجام و فتحها ملمد، همزه را فتح بدیم با مد چی میشه؟ آجام نمیشه که، من آجام میگن، ول آجام، ایجام و آجام، جمع عجمه، ایجام یا آجام جمع عجمه است، بی تحریک المفتوح عجمه، یعنی چه؟ و هی الارض المملو و من القصب و غیره، زمین های پر از نی، نیزارها، فی غیر ارض المملوکه، در زمین هایی که صاحب نداره. یه وقت شما خونتون نیزار شده، اون نیزار مال خودتونه. یه وقت در کنار دریاها، مردابها، تالاب بندرانزلی، امثال اینا که صاحب ندارن شدن نیزار، آجام میگن اونجا را، اینا مال امامه. و رؤوس الجبال، بالا و قله کوه ها که صاحب ندارن، نوعا دامنه کوه ها را مردم میکارن، مال مردم فلان، ولی بالای کوه ها دیگه مراتع بزرگی هستن که بی صاحبن، صاحب خاصی ندارن، اینا مال امام. و بتون الاودیه، درون دره ها، اودیه جمع وادیه، وادی اون دره هایی که در کوه ها ایجاد میشه برای عبور سیل، مسیله، توجه کردید؟ ول مرجع فیهما الی العرف، این رؤوس الجبال بتون اودیه را عرف میشناسه، عرف میفهمه. و ما یکون بهما، هر چیزی که در رؤوس الجبال و بتون اودیه هست، چی هست؟ من شجرین، اگر درخت است، و معدنین، معدن هست، و غیر اینا هرچه هست مال امامه. و ذالک، این که میگیم رؤوس الجبال بتون العودیه فقط مال امامه، فی غیر ارضه المختصه به، حتی در غیر زمین های مختص به امام، در زمین های مختص به امام که همش ولو بتون العودیه هم نباشه مال امامه، در زمین های غیر مختص به امام فقط بتون العودیه و رؤوس الجبال مال امام، انفال حساب میشه. و سوافی ملوک اهل الحرب اون اموال صافی که پادشاهان و رؤسای محاربین کفار برای خودشون انتخاب کردن. صوافی در منگولات میگن و قطایعهم، قطیعه در غیر منگول، باغات، مثلا چمنزارها، مثلا میدانهای اسب دوانی که مخصوص سلطنت و امثال اینا. و ضابطو قانونش اینه که کل مستفاه و ملک الکفار لنفسه وقت سبیه من الاحوال المنگوله و غیرها، هر چیزی که پادشاه کفار برای خودش انتخاب کرده و مخصوص شده به خودش از اموال منگول و غیر منگول که غیر المخصوب من مسلمان و مسالم، در صورتی که از یک مسلمانی یا از یک مسالمی، مسالم یعنی کسی که اهل ذمه باشد، کافره ولی در برابر اسلام تسلیم ذمه است، اهل ذمه است، جزیه میده، از مسلمانی یا اهل جزیه غصب نکرده باشد. اگر غصب کرده امام میگیره میده به صاحبش، هدایا بوده، خودش کار کرده، تجارت کرده، فلان کرده، مال خودش شده، تمام اموال خود این ملک به عنوان امام مال امام میشه. و میراث فاقد الوارث، فاقد الوارث و میراث کسی که وارث نداره، ارث کسی که هیچ گونه وارثی نداره، وارث خاص نداره البته چون امام همیشه هست دیگه، و هو این وارث خاص من عدل امامه، غیر امامه، یعنی غیر امام را نداره، و الا فهو علیه السلام خود امام وارث من یکون کذالک ما وارث من لا یکون وارث له. و الغنیمه به اذنه، غیر اذنه، غنیمتی که در زمانی به دست بیاریم که امام اجازه نداده به جهاد، یا ما بدون اجازه امام رفتیم جنگ کردیم، حالا غایباً کانم حاضرن در حضور امام باشد یا در زمان غیبت، بدون اجازه امام جنگ میکنیم، غنیمت به دست بیاریم مال امامه. و بهی روایت مرسله، این حکم روایتش مرسله یعنی سند نداره، پس چرا فتوا دادی؟ الا انه لا قائل بخلاف ظاهرن، چون اجماعیه، مخالف نداره، چون مخالف نداره فتوا دادی. این مشهوری بودن، اجماعی بودن، ضعف روایت را چکار میکنه؟ جبران میکنه. و المشهور ان هذه الانفال مباحتون حال القیبه، بعضی از فقها گفتن که ائمه اطهار علیهم السلام در زمان غیبت تمام این انفال را مباح کرده است به شیعیان. شیعیان میتونن در معادن، در رؤوس جبال، در بطون اودیه، در زمینهای موات، در ارث من لا وارث له، در همه اینا تصرف کنن. پس فیسه حد تصرف فی الارض المذکوره بالاحیا و اخص ما فیها من شجر و غیره، در این زمین هایی که مال امامه میتونیم تصرف کنیم، بریم آباد کنیم و درخت و سنگ و امثال اینا هرچی در اون هست میتونیم بریم بگیریم برداریم. نه، یختست میراث من لا وارث له، اما در ارث من لا وارث له یک شرط هست، شرطش این است که در زمان غیبت اگر ارث من لا وارث له به دست آمد مخصوص بشه به فقراء بلد المیت و جیرانه، به فقیرهای شهری که من لا وارث له در اونجا مرده، و همسایه‌هاش، به فامیلاش و همسایه‌هاش بدیم. چرا؟ لروایت، چون روایت داره. وقیل بالفقراء مطلقا، بعضی گفتن که به مطلق فقرا ولو در غیر اون شهر میتونیم بدیم. چرا اینو گفتن؟ چون گفتن اون روایت قبلی ضعیفه، لضعف المخصص، اون روایت قبلی که تخصیص میزنه به فقرای بلد، گفتن که اون روایت چه ضعیفه، سند ندار. و هو قویون، این حرفی که بگیم که به کل فقرا میشه ارث من لا وارث له را بدیم، این قویست. وقیل مطلقا، بعضی گفتن بابا اصلا فقرا هم شرط نیست، ارث من لا وارث له را میتونیم در همه جا مصرف کنیم که غیری، مثل زمین های مواد، مثل معادن، مثل اینا. ببینید اینو مرحوم شهید ثانی مطلق فرموده، ولی اون چی که مسلمه اینجور نیست که ما هر کس هر فردی بدون اجازه هر چی به دستش آمد انجام بده. اینجا هرج مرج میشه. ولایت فقیه به خاطر همین است که اینها را تنظیم کنه. تمام اختیارات امام علیه السلام در زمان غیبت به ولایت فقیه منتقل شده است. بدون اجازه ولی فقیه تصرف کردن در اینها تصرف غاصبانه است. اگر ولی فقیه اجازه داد میشه تصرف کرد، و هر شرایطی که ولی فقیه قرار داد باید عمل کرد، و عمل نکنیم غاصبانه است و ظلم است، معصیت، و درآمدی هم که داشته باشیم حرام مال خودمون نیست. و اما المعادن الظاهره و الباطنه فی غیر ارضه علیه السلام، اما معدنهای ظاهری و باطنی، معدن ظاهری اونست که روش کار کردن لازم نیست، معدن باطنی اونست که بعد از درآوردن باید روش کار کنیم تا اون چی که میخواییم بشه، مثل بنزین بشه، نفت بشه. بعد از آن که درآوردیم نمیتونیم استفاده کنیم، باید پالایش کنیم تا 300 تا ماده مثلا از یک ماده نفت خام درست کنیم تا قابل استفاده بشه و امثال اینا. اینها که گفتیم، این معادن ظاهری و باطنی اگر در زمین امام علیه السلام باشه خب مال امامه، اما اگر در زمینهای غیر امام باشه، فناس فیها شرع، مردم در رابطه با اونها مساوی هست، شرع یعنی مساوی هست علل اصح به نظر شهید ثانی و شهید اول، لإصالت عدم الاختصاص، چون اصل اینه که مخصوص کسی نیست مادن. ولی بعضی از فقها گفتن قیل هی من الانفال ایزن، که اقوا اینه، روایات ما همینه. بعضی از فقها گفتن معادن هم انفاله و مال امامه. اما الارض المختصت به، اما زمین هایی که مخصوص امامه، در این زمین ها اگر معدن باشه حرفی نیست که مال امامه. فما فیها من معدنین معدنین تابع لها، اگر معدن در اون زمین ها باشه تابع زمینه، یعنی زمین که مال امامه معدنم مال امامش. لانه من جمله تا، چون این معدن از جمله زمینه دیگه، فرق نمی کنه. و اطلق جماعتون کون المعادن للناس من غیر تفصیلن، ایده از فقها مطلقا گفتن معادن مال مردمه، تفصیل قرار ندادن که آیا در زمین امام باشد یا نباشد. شهید میگه و تفصیل و حسن، ما تفصیل بدیم بهتر، همینجور گفتیم. اگر در زمین امامه مال امام، اگر در غیر زمین امامه مال مردم همه. هازا کلو فی غیر المعادن المملوکه تبع الارض، این حرفی که گفتیم در رابطه با معادنی است که ملک کسی نباشد تبع الارض. اگر شما ملکی را خریدید بعد چاه کندید، یه معدنی در ملک خودتون چکار کردید؟ کشف کردید، اون معدن مال کیه؟ مال شماست. تبعا للعرض او بالاحیا، یا مثلا شما رفتید معدنی را احیا کرد، زمین را احیا کردید، مال خودتون شده و معدن هم در اونجا در آمده. فإنها یک همچه معدنی مختصتون به مالکها، مخصوص مالکش هست، مال دیگران نیست.
و صلی الله علی محمد.